أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در جلسه گذشته گفتیم که در باب حجیت امارات بحثی هست که آیا حجیت امارات به چه نحو در واقع جعل شده، جعل حجیت امارات و این که شارع مقدس برای اماره حجیت رو جعل کرده چطوریه، آیا از طریق طریقیت است که قول بسیاری از علما هست که خود این که شارع مقدس اماره را قرار داده یعنی اماره را طریق قرار داده. اونها معتقدند که مصلحت در همین متن اماره وجود داره و اماره قریب به 90% و بیشتر ما رو به واقع میرسونه، پس اماره چون از واقع حکایت میکنه حجته. اینو میگفتیم نظریه طریقیت. اما نظریه سببیت میگفت در عالم واقع اصلا حکمی نیست. اشاعره میگفتن این اماره ایجاد مصلحت میکنه و باعث میشه تا معدای اون برای مکلف مصلحت داشته باشه و یا حکایت از یک مفسدهی میکنه که باعث میشه تا معدای اون برای مکلف حرام بشود و دارای مفسده باشد، یعنی مفسدهی که هست رو بیان میکنه. معتزلیان آمدن معتقدن که گفتن سببیت معناش اینه که ما معتقدیم در عالم واقع یک حکم واقعی وجود داره، اما این حکم واقعی در حقیقت به ما نرسیده، بلکه اماره آمده یک حکم دیگری رو بیان کرده. اگر خلافم در بیاد در حقیقت اماره، معناش اینه که اون معدای اماره مصلحتش اقوای از معدای در واقع حکم الله واقعی، یعنی از اون حکم الله واقعی. ولیکن این قول معتزله باطله، چون ببینید دوستان اولا که ما روایات اجماع داریم از ناحی علما و بزرگان ما و بلکه در روایات فراوان در این جهت هست که میگن عند الله احکام واقعیه جعل شده و اتفاقا این احکام واقعیه که عند الله جعل شده فرق بین عالم و جاهل هم وجود نداره، برای علما و برای جهال هر دو یکسان است، یعنی هر دو گروه در احکام با هم مشترک هست. نظریه سببیت میرسونه که آدم هایی که جاهلن اصلا اونها مکلف نیستن، در واقع تکلیف مال انسان های عالمه، در حالی که ما روایات بسیاری داریم که در تکالیف مشترک بین عالم و جاهل هست. خب نظریه علمای اهل سنت یعنی معتزلی ها مورد پذیرش نیست، چون اولا مخالف اجماع اهل بیت و فقهای شیعه هست و ثانیا مخالف با این نظریه هست که ما روایات فراوانی داریم که دلالت میکنه بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل. که عرض کردم یک مدخلی مرحوم استاد محمد رضا مظفر رحمت الله علیه متوفای 1384 که در نجف خب اون کلی دانشکده منتدا را تأسیس کرد و اصول فقه را به عنوان یک کتاب درسی بعد در حدود مثلا سطح معالم و اینا نوشت، ولی الحق و الانصاف اصول فقه کتاب جالبی است، نکات جالبی داره، شسته و رفته مطالب را مختصر و مفید. منتها سطح درسی کتاب ها وقتی که در حوزه های علمیه ما درسی میشه سطح علمیش میاد پایین، سقوط میکنه، خیال میکنیم دیگه اصول فقه مال بچه های اصول فقه به درد بزرگترها نمیخوره، در حالی که الان اگر آدم بعد از اینکه چند سال درس فقه خارج و اصول مطالعه کرد دوباره کتاب اصول فقه را مطالعه کنه خیلی فهم میکنه. ببینید یک نظریه سومی هم در باب سببیت وجود داره که من این نظریه را تقریر کنم، باز حالا بحثش و بررسیش میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. دوستان عزیز، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه اولین کسی است که این نظریه سوم در باب سببیت رو مطرح کرده. ایشون آمده مدعی شده در حقیقت که خبر واحد یا اماره وقتی که شارع مقدس او رو حجت کرد نه از باب سببیت به معنی الاشاعره هست و نه از باب سببیت به معنی المعتزله. مرحوم شیخ انصاری آمد فرمود که بلکه اسباب سببیت از یک کانال دیگه هست به تقریر دیگری. ما از اینجا میفهمیم که معلوم میشه علمای قدیم و اصول ما تا دوره های متأخر ما در باب امارات یک نظر صائب و روشن نداشتن. در واقع اگر نظری هم داشتن که انده همون نظر معتزلیان بوده. من الان در کتاب های اصولی که تا دوره مرحوم شیخ انصاری هست یک نص صریح و روشنی در واقع حالا پیدا نکردم، ممکنه دوباره اگر نگاه کنیم این مطلب را به خوبی دریابیم که ببینیم واقعا اون بزرگان ما قبلا چی میگفتن. ولی الظاهر یا اونها از باب طریقیت حجت میدونستن و هیچ نقدی نظری درباره اون نداشتن، و اگر از باب طریقیت هم حجت نمیدونستن که انه این سببیت معتزله را پذیرفتن، سببیت معتزلیان را. من تا حالا تاریکل‌هایش که بگیم در واقع مشترک بین عالم و جاهل نیست و اینا مشکلاتی داشته، لذا بهتر ما بگیم علمای ما از قدیم که حجیت امارات را بحث کردن و ظن را حجت میدونن، چون میدونید اصلا قدما که ظن را حجت نمیدونن، پس اگر ظن را حجت ندونن یعنی امارات را حجت ندونن دیگه ما بحثی نمی کنیم با اونها که آیا اماره را از طریق مثلا فهم کنیم که سببیت حجت میدونن یا از طریق مثلا طریقیت. الان قدمای ما عرض کردیم دیگه محمد ابن قبی رازی کیه؟ یکی از متکلمان بزرگ ری و یکی از علما و فقهای دست اول. خب این بزرگوار اصلا میگه متعبد شدن به مدلول اماره محاله. باز حالا ما بگیم بحث کنیم که آیا مثلا فهم کنیم از طریقیت حجت دونسته یا نه، یا مثلا ملاحظه بفرمایید بعد شیخ مفید آمد یک درجه پایین کرد گفت تعبد به خبر واحد و در حقیقت اماره محال نیست، ولی ولی واقع نشد در خارج، لذا مرحوم شیخ مفید خبر واحد رو حجت نمیدونست، سید مرتضی خبر واحد رو حجت نمیدونه. به همین جهت هم هست مرحوم سید مرتضی در باب استصحاب حرفی نداره، میگه استصحاب حجت نیست، چون استصحاب را از طریق خبر واحد که ثابت نکرده، از طریق ادله عقلی مثل اهل سنت، یعنی استصحاب را یک دلیل عقلی، بعد او میگه نه ما استصحاب را دلیل عقلی هم قبول نداریم، پس بنابراین استصحاب کلا تعطیل. در باب تعارض روایات ایشون خیلی مطلبی نداره، چون میگه روایاتی که در واقع قرینه بر صدورش از معصوم علیه السلام صادر شده باشد یا حداقل متواتر باشد، یعنی متواتر باشد، اینا تعارضی نداره در واقع، لذا در باب تعارض روایات هم خیلی مطلبی نداره. اما مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه که شاگرد مرحوم سید مرتضی و مفید بوده، ایشون اولین کسی است که پایه‌های حجیت خبر واحد را محکم میکنه، متقن میکنه، و در واقع در کتاب العده فی اصول الفقه که حالا مقدمه کتاب برمیاد که ایشون از کتاب العده فی اصول از کتاب اثری الی اصول الشریعه سید مرتضی یا خبر نداشته یا استفاده نکرده، اما عبارتش اینه که میگه در این زمینه کتاب مفصلی نوشته نشده و حتی استاد ما سید مرتضی در سر درس مطالبی رو بیان میفرمود، از کتاب اثریه یادی نمی کنه. به همین جهت بعضی بزرگان احتمال دادن که شیخ طوسی یعنی شاگرد کتاب العده فی اصول فقه خودش را قبل از کتاب اثریه الى اصول شریعه نوشته باشه، ولی مرحوم سید مرتضی اثریه را در 420 تمام کرده و خودش در 436 فوت کرده، پس بنابراین اولین کسی که آمده بحث حجیت امارات را مخصوصا در قالب خبر واحد که بیشتر مظهر امارات همین خبر واحده بحث طولانی و علمی کرده مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه است، که مرحوم آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه فرموده بودند اگر مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه خبر واحد را در فقه حجت نمی کرد ما در فقه اصلا چیزی نداشتیم. خب درست هم هست دیگه، مرحوم شیخ طوسی در مقدمه تهذیب الاحکام می نویسه که من دیدم روایات احکام از بین می رود و اینا همه خبر واحده دیگه، اینا که تواتر نداره، نه تواتر لفظی داره، نه تواتر معنوی داره، نه حتی تواتر اجمالی داره. بسیاری از موارد ممکنه مستفیضه باشه، ما را قلیل من الموارد و من فروع فقهیه ممکنه در واقع تواتر اجمالی هم داشته باشه. یعنی ببینید اونی که در واقع مهمه این است که خبرها، احکام ما غالبا از طریق خبر واحد بیان شده و خبر واحد هم در نزد سید مرتضی حجت نبود، سید شیخ مفید حجت نبود، سید شیخ طوسی خبر واحد را حجت کرد و لذا یک بحث مفصلی در کتاب العده فی اصول الفقه مطرح کرد. اما شیخ طوسی هم نمیگه از چه طریق من اینا را حجت میدونم، علی ظاهر شیخ طوسی هم مبناش مبنای طریقیت بود باشه. یعنی میگه اخبار واحد امارات ما را به واقع میرسونن. حالا در برخی موارد ممکنه این خبر واحد خلاف واقع هم چی؟ در بیاد، این اماره خلاف واقع هم در بیاد. پس ببینید غالب علمای ما، حالا بعد از شیخ طوسی، باز مرحوم محمد ابن ادریس هلی از کسانی است که خبر واحد را حجت نمیدونه. ببینید به شدت هم با خبر واحد برخورد میکنه، بارها تکرار میکنه این خبر واحد است، لا یفید علما ولا عملا، که لا یفید علما یعنی نه مفادش علم آور است ولا عملا، و نمیتونه فقی بر اساس او یک فتوایی بده و حکم عملی انسانها را جاری کنه. مرحوم وحید بهبهانی این جمله را معنا کرده، این جمله لا یفید علما ولا عملا که در کتابهای قدمای ما مثل مرحوم شیخ مفید و مثل مرحوم سید مرتضی وجود داره، مفادش چیه؟ مفادش چیه؟ منظور چیه؟ منظور اینه لا یفید علما، یعنی در واقع نمیشه به عنوان یک دانش ازش استفاده کرد تا بر اطلاعات انسان افزوده بشه، و نمیتوان او را به عنوان یک مصدر فتوا قرار داد تا مردم بر اساس او چی عمل کنن. خب ببینید اینا در واقع اگر تا مرحوم شیخ امین الاسلام تبرسی که باز بعد از محمد ابن ادریس آمده، محمد ابن ادریس متوفای 598، مرحوم شیخ تبرسی رحمت الله علیه ببخشید قبل از مرحوم ابن ادریس بوده، متوفای 548. مرحوم تبرسی خیلی قدیمی است، خیلی قدیمی است، ولذا خبر واحد را کلا قبول نداره. در ذیل آیه شریفه انجاکم فاسقان به نبع فتبینو می نویسه اجماع دارن علمای ما برای که خبر واحد حجت نیست. خب او که حرفای مرحوم شیخ طوسی را حتما در کتاب العده دیده یا چطور شده، به هر حال مرحوم تبرسی در سبزوار تفسیر خودش را نوشته و بخشی از اون رو در خراسان که ایشون مهاجرت میکرده یه ایلاغ و قشلاق داشته، هم به سبزوار میرفته هم در توس بوده. ببینید بعد از اینها اولین کسی که خبر واحد را حجت کرد مرحوم محقق حلی بود، اونم خبر واحدی که صحیح السند باشه و راویانش ثقه 12 امامی باشه. خب پس ببینید امارات را در واقع علل قاعده باید قدمای ما که پیرو شیخ طوسی باشن و تا دوره متأخرین، یعنی تا دوره شیخ طوسی، اینا بگیم از طریق همون طریقیت حجت میدونن، یعنی این بهترین حرفه. اما مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه آمد گفت آقا نه، حجیت خبر واحد و امارات از طریق در حقیقت طریقیت نیست، ولی از باب سببیت، منتها نه سببیتی که معتزله مطرح کردن و نه سببیتی که اشاعره مطرح کردن، بلکه یک سببیت به معنای سوم، و اون سببیت به معنای سوم عبارت از این است که سببیت به معنای مصلحت سلوکیه. سلوک دوستان عزیز مصدر سلکه یسلوکه، یعنی پیمودن، راهی را که انسان میپیماید میگیم سلکه. ذهبه مثلا سلوک یعنی مذهب، راه، پیمودن راه، راهی را انسان طی میکنه. مصلحت سلوکیه یعنی مصلحتی که در سلوک وجود داره، مصلحت در خود خبر وجود نداره، مصلحت در متعلقش ایجاد نمیشه. کما اینکه در واقع پیروان طریقیت میگفتن آقا مصلحت در خود متعلق خبر وجود داره، یعنی در اون حکمی که در عالم واقع بوده. اما سببیت به معنای اشاعره که میگفت اصلا مصلحتی وجود نداره، این خبر خودش ایجاد مصلحت میکنه. سببیت به معنای اشاعره میگفت اگرچه واقعی هست ولی معدای اماره مهمه، شاید مصلحت معدای اماره بالاتر از مصلحت عالم واقع هم باشه. مرحوم شیخ طوسی اینا رو هیچ کدوم نمیگه، نه طریقیت میگه، نه مصلحت اشاعره رو میگه، نه مصلحت در واقع سببیت معتزله رو میگه، بلکه سببیت میگه ها خبر واحد یک طریقی است که ما را به واقع برسانه و شارع مقدس خبر واحد را به منزله یک راه قرار داده برای اینکه ما بپیماییم تا ما را به حکم الله برسانه. مرحوم شیخ انصاری میگه خب اگر خبر واحد و اماره مخالف واقع بود و اگر مخالف واقع باشه که قطعا مصلحت در متعلقش نیست بلکه مفسده هست، یعنی حلالی را آمده حرام کرده، حرامی را آمده حلال کرده، و این چطور میشه که در واقع مشکل حل بشه؟ اون مشکلی که ابن قدام مطرح کرد، عویسه‌ای که مطرح شد، حتی با وجود علم یعنی امام صادق در دسترس هست ولی راوی میره از زراره سوال میکنه که زراره خبر واحده، چطور ده به اصحاب ائمه علیهم السلام بوده که از زراره سوال میکردن، از حریزه ابن عبدالله سجستانی سوال میکردن، از یونس ابن عبدالرحمن سوال میکردن، الامری و ابنه ثقتون آخذوا عنهما عالم دینی، در حالی که دسترسی به خود امام علیه السلام دارن، میتونن برن به شهر امام و از امام سوال کنن. ببینید چطور میشه؟ مرحوم شیخ انصاری میگه آقا وقتی اماره اقامه شد در یک حکمی، شارع مقدس در تبعیت این اماره مصلحت قرار داده، یعنی فرموده این اماره را شما پیروی کنید خودش مصلحت، لازم نیست در متعلق اماره حتما مصلحت باشه. پس ببینید مراد به این مصلحت سلوکیه چیه؟ یعنی مراد اینه که تطبیق وقتی میکنیم عمل خودمون را بر اماره، وقتی تطبیق میکنیم سلوک بر طبق اون را، معناش اینه که یک مصلحتی پیدا میشه که این مصلحت تدارک میکند اون چرا که فوت بشه از مصلحت واقع. اگر حالا این اماره مخالف موافق واقع بود که نور الان نور میشه، یعنی مصلحت واقع هم وجود داره، یک مصلحتی هم در طریقیت در همین پیمودن راه وجود داره. ببینی؟ اگر چنانچه مخالف واقع بود میگیم در عالم واقع مصلحت بوده ولی اماره خلافش در آمده، همین طریق را که میپیماید انسان و سلوک میکنه، این خودش نشانه اینه که در واقع چی؟ یک عرض خدمت شریف با سعادت شما مصلحتی وجود داره. پس ببینید مصلحت سلوکیه در حقیقت تابع هست برای این که انسان بر طبق اماره حرکت کنه، لذا ممکنه این مصلحت گاهی زیاد باشه چون تبعیت انسان ممکنه خیلی ایدئال باشه، گاهی ممکنه تبعیت کمتر باشه. لذا مرحوم آیت الله از آقای خویی یک فرمایشی دارن، میفرمان هیه یعنی اون مصلحت تتفاوت و به تفاوت مقدار سلوک قلتن و کثرتن، هر کی که دنبال امارات به طور کامل بره تمام مساله رو درک کرده، هر کی که دنبال امارات به طور ناقص بره بخشی از مساله رو درک کرده. ببینید وقتی که اماره قیام شد بر این که نماز جمعه واجبه، وقتی که این اماره را به دست مکلف رسید و مکلف در طبقش اماره عمل کرد بر طبق اماره، ثم اتفاقا اون کشف خلافش، مثلا معلوم شد که این اماره موافق با واقع نبوده، مثلا قبل از ظهر قبل از اینکه وقت نماز جمعه تمام بشه ای آقا فهمید که اونی که واجب بوده در روز جمعه اون نماز جمعه هست، اون نماز جمعه نیست، اون نماز ظهر بوده. خب ببینید اینجا به وسیله این اماره در واقع چه کار میشه؟ به وسیله این اماره که الان قائم شده بر وجوب نماز جمعه، مطلبی که پیدا میشه اینه که مصلحتی وجود دارد از اون حکم واقعی که مصلحت حقیقی فوت شده، این مصلحت به وسیله پیمودن راه این اماره یکمی تدارک شده و اون مصلحت وقت فضیله بوده در واقع عبارت دیگر، اما مصلحت اصل نماز از بین رفته. اصل نمازی که ظهر جمعه واجب بود نماز ظهر بود، اما نماز ظهر را در واقع دوستان عزیز انجام نداد، آمد نماز از واجب جمعه انجام داد. حالا که نماز جمعه انجام داده میگیم یک کمی در پیمودن این اماره مصلحت پیدا شده و او این که مثلا نمازش رو در اول وقت خونده. اما این که بیان بگیم در حقیقت این اماره تمام مصلحت را ایجاد کرده و مثل قول اشاعره بگیم یا مثل قول معتزله بگیم، نخیبات در حقیقت به این کلمه توجه داشته باشیم. خب پس بنابراین نظریه مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه این شد که در حقیقت با پیمودن و سلوک بر طبق اماره و اینکه مکلف اتیان تمکن پیدا میکنه از اینکه اماره را انجام بده، همین خودش در واقع یک نوعی از ارسلون شریف با سعادت شما که همون مصلحت درش وجود داره و این میشه مصلحت سلوکیهی که مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در واقع بیان کرد. در حقیقت مرحوم شیخ انصاری میگه در ظهر جمعه شما مصلحت اصل وقت نماز را درک کردید، اما مصلحت اصل نماز را درک نکردید. اون مصلحت اصل نماز فوت شده و اون مصلحت اصل نماز به وسیله نماز ظهر مثلا پدید می آمده و او از دست شما الان رفته. لذا به همین جهت که شما بخشی از مصلحت رو درک کردید، لازم نیست نه در داخل وقت و نه در خارج وقت. حالا بله دیگه در خارج وقت قطعیه، لازم نیست که قضا کنه. چرا؟ چون در حقیقت به همین مقداری که مصلحت بوده کفایت میکنه. انما الکلام در این است که اگر کسی در داخل وقت فهمید که این اماره خلاف است، آیا باید در حقیقت تدارک کند یا نه؟ او ممکنه کسی بگه آقا اینجا باید تدارک کنه، ولی توضیحش را دادیم قضیه که روشن شد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.